ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و سلام گرم همه ما به یکایی که شما عزیزان که به ما پیوسته اید. یک شنبه 15 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما را همراهی میکنم در این مجله 30 دقیقه‌ای و میزبانیتون رو بر عهده دارم، اما نه پیش از آن که همکارم کامبیز کراماتی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. از او بشنوید.
سلام. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید استین، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که در این عملیات پیام واضحی به حوثی هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهند شد. در تحولی دیگر، نیروهای آمریکا از انهدام یک موشک کروز ضد کشتی حوثی‌ها در ساعات اولیه صبح پنجشنبه 15 بهمن خبر دادند. یحیی سری، سخنگوی شبه نظامیان حوثی می‌گوید، حملات تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه به گفته او بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. این سخنگوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات آمریکا و متحدانش مانع اجرای برنامه‌های این گروه نخواهد شد، تهدید کرد که حملات آنها به منافع آمریکا و بریتانیا در به گفته او حمایت از مردم غزه ادامه خواهد داشت. در همین حال، وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید حملات هوایی تازه به مواضع حوثی‌ها به معنی تشدید تنش نیست. گرانت شپس تصریح کرد که مشارکت کشورش در عملیات تازه علیه حوثی‌ها مطابق با قوانین بین‌المللی و در راستای دفاع از خود انجام شده است. از سوی دیگر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حملات مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها را محکوم کرد و آن را نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض فاحش حقوق بین‌الملل خواند. به گزارش مقام‌های بهداشتی نوار غزه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در این منطقه از آغاز دور جدید درگیری‌ها در نیمه مهر ماه 4 ماه پیش به 27400 نفر نزدیک شده است. بر اساس این آمار، تاکنون بیش از 66600 تن هم در حملات ارتش اسرائیل زخمی شدند. این گزارش که در شبکه تلگرام منتشر شده، همچنین میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 127 تن کشته و 178 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده که هنوز تعدادی از اجساد از زیر آوار خارج نشده و بنابراین آمار قربانیان بیش از تعداد اعلام شده است. دور تازه درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان از نیمه مهر ماه و در پی حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 اسرائیلی کشته و نزدیک به 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌شناسند. روسیه میگوید در حمله نیروهای اوکراینی به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک دست کم 28 تن از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های روس، این نانوایی شنبه شب هدف قرار گرفته و نیروهای امدادی در طول شب مشغول خارج کردن اجساد و مجروحان از زیر آوار بودند. شهر لیسیچانسک در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع شده و مدت‌هاست که در اشغال نیروهای روسیه است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ادعا کرده که در حمله به این نانوایی از تسلیحات غربی استفاده شده و خواستار محکومیت آن از سوی جامعه بین‌المللی شد. شهر لیسیچانسک پیش از حمله روسیه به اوکراین 110,000 نفر جمعیت داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از سوریه و عراق، دیروز حوثی‌های یمن هدف حملات آمریکا و بریتانیا قرار گرفتند. حالا تا چه حد این حملات بازدارنده خواهد بود و تا چه حد آمریکا به اهداف خود نائل خواهد شد؟
به نظر میرسه اون اهرم‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله ها و حمله های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
ابتلا به سرطان تا 26 سال دیگر 77% افزایش خواهد یافت. امروز هم روز جهانی مبارزه با سرطان است، اما قصه نخورید، درمان ها هم بسیار قوی شدند.
بعضی تغییراتی که در درمان داده شده در حد معجزه هست. بیمارانی که شاید حد اکثر چند ماهی میتونستن زده رو قرار الان تقریبا یک عمر طبیعی رو دارن و این خبر خوبی هست که امیدواریم هرچی بیشتر در زمینه تحقیقات سرطان سرمایه گذاری بشه و اینجور درمان های جدید وارد بشن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتیرانی بین‌المللی، آمریکا و بریتانیا بار دیگر مواضع حوثی‌ها در یمن را بمباران کردند. این حملات همزمان با دیگر عملیات واشنگتن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در عراق و سوریه انجام می‌شود. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
آمریکا و بریتانیا و شماری از کشورهای همپیمان برای جلوگیری از اقدامات گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی بار دیگر حملاتی را علیه این گروه انجام دادند. بنابر اعلام آمریکا، در جدیدترین دور این اقدامات شامگاه شنبه مجموعاً به 36 هدف در 13 مکان در یمن حمله هوایی شد. به درستی مشخص نیست که اقدامات نظامی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی تا کنون در چه مقیاسی از توانایی‌های عملیاتی این گروه کاسته است. آنچه در عمل مشخص است این است که همینک نه تنش‌ها در دریای سرخ آرام گرفته و نه در کلام رهبران حوثی‌ها نشانی از صلح‌جویی می‌توان دید. تنها اندکی پس از دور جدید حملات علیه مواضع حوثی‌ها، یحیی سری، سخنگوی شبه نظامیان حوثی، هشدار داد که این گروه حملات آمریکا و بریتانیا به مواضعی در یمن را بدون پاسخ و مجازات نخواهد گذاشت. سخنگوی شبه نظامیان حوثی همچنین تهدید کرد که حملات این گروه در حمایت از مردم غزه ادامه خواهد یافت و حملات جدید آمریکا و بریتانیا آنها را منصرف نخواهد کرد. در ساعات اخیر مشابه همین جملات و لحن آشتی ناپذیر در دیگر منطقه هدف حمله نیروهای آمریکایی تکرار شد. در عراق، جایی که فالح الفیاض، رئیس سازمان هشت الشعبی، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، در مراسم خاکسپاری کشته شدگان حملات تلافی جویانه آمریکا تهدیدهای خود را تکرار کرد. فالح الفیاض گفت آمریکا با آتش بازی کرد و به تعبیر او این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند. او تصریح کرد که کشور عراق باید از حضور بیگانگان پاک شود. حملات اخیر علیه گروه‌های شبه نظامی در منطقه بر اساس آنچه در گفته‌های مقام‌های غربی بارها تکرار شده، یک نقطه اشتراک دارند و آن حمایت حکومت ایران از این گروه‌هاست. مسئله‌ای که باعث شده برخی در واشنگتن خواستار حمله مستقیم به اشخاص و اهدافی در ایران شوند. با این همه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر تأکید کرده که اگرچه به دنبال جنگ با ایران نیست، اما حکومت ایران را به دلیل تأمین تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی متخاصم مسئول کشته شدن نیروهای آمریکایی می‌داند. دولت آقای بایدن تا به اینجا آشکارا اعلام کرده که به دنبال تشدید تنش‌ها و جنگی تمام عیار با ایران نیست. از دیگر سو، منتقدان این دولت معتقدند جمهوری اسلامی ملاحظات واشنگتن را به عنوان فرصتی برای در دست گرفتن میدان مغتنم شمرده است و همین تناقض دولت کنونی آمریکا را در شرایط دشواری قرار داده است. در همین حال روز یک شنبه جمهوری اسلامی که خود به دلیل حملاتی در خاک عراق و پاکستان به تازگی به نقض تمامیت ارضی متهم شده، هدف قرار گرفتن مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را تهدیدی برای صلح و نقض تمامیت ارضی یمن خواند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به حملات هوایی و موشکی تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها، این حملات را به شدت محکوم کرد و آن را سیاست و رویکرد اشتباه، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی یمن توصیف کرد. در مقابل گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا گفت که این حملات به معنی تشدید تنش نیست. او تاکید کرد که حملات علیه مواضع حوثی‌ها برای دفاع از خود و مطابق با قوانین بین‌المللی بوده است.
از هومن عسکری از رادیو فردا میشنیدیم و نوبت میرسه به شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که رادیو فردا در این باره دیدگاه او را جویا شده است.
حمله که شب گذشته انجام شد میشه گفت بزرگترین حمله بوده که تاکنون آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی ها در یمن انجام دادند. CNN گزارش کرده که 30 هدف در 10 نقطه در یمن مورد اصابت قرار گرفتند. بحثی که پیش میاد اینه که هدفی که ایالات متحده الان داره دنبال میکنه دقیقاً چه هدفی هست، چه نوع بازدارندگی رو میخواد ایجاد کنه. به خاطر اینکه ما 3 نوع بازدارندگی داریم در روابط بین الملل. یک بازدارندگی حداقلی هست، یک بازدارندگی حداکثری هست که همون بازدارندگی هسته‌ایه، و در این میان یک نوع بازدارندگی هست به معنی بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک یعنی ضربه‌ای که وارد میشه به حدی باشه که اون سمت مقابل جرأت تکرار یک عمل رو به خودش نده. اگه هدف ایالات متحده این باشه که حملات جمهوری اسلامی به مواضع ایالات متحده و به سربازان خودش رو بخواد قطع کنه، رویه‌هایی که تا امروز وجود داشته این رو نشون دادند که مؤثر نبوده، چرا که جمهوری اسلامی بالغ بر 80 حمله در همین مدت اخیر از 7 اکتبر تا الان انجام داده علیه مواضع ایالات متحده در سوریه و در عراق. پس برای همین اون نوع بازدارندگی که میتونه مؤثر باشه و جمهوری اسلامی رو به نوعی منع کنه از ادامه رفتارهای خصمانه خودش، یک بازدارندگی استراتژیک. بازدارندگی استراتژیک در شرایط فعلی تنها در حالتی میتونه به وجود بیاد که ایالات متحده به شکل محدود یک سری از مواضع خود جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده.
آقای مدرس، تأخیر در تلافی آمریکا، تلافی مرگ 3 سربازش و هشدارهایی که داده بود قبل از حمله، این باعث انتقادهایی شده، چه از جانب سیاستمداران آمریکایی، چه رسانه‌ها و چه حتی تحلیلگران سیاسی. حالا پرسش مهم اینه که از دیدگاه شما آمریکا چه گزینه‌های دیگه‌ای پیش روش داشته وقتی که نمی‌خواد درگیر یک جنگ بشه؟
اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که وقتی که یک خط قرمزی مثل از بین رفتن سربازهای آمریکایی و گرفته شدن جان اونها به وجود میاد، یک پروسه‌ای در نظام سیاسی ایالات متحده کلید می‌خوره تحت عنوان proportionate response یا پاسخ درخورد. پروسه پاسخ درخورد شخص رئیس جمهور رو مجبور میکنه به اینکه یک پاسخ سیاسی رو تبدیل به یک پاسخ نظامی بکنه. اما ما در ایالات متحده با ترکیبی از 3 مورد روبرو هستیم که اولا شخص آقای بایدن یک مماشات منفعلانی رو از اول در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفتند و همچنان دارن ادامه میدن و اصرار میبرزن بر این رویه که تا کنون داشتن. از سمت دیگه در پنتاگون یا وزارت دفاع آقای لوید استن از نظر وضعیت سلامت در وضعیت نابسامانی هستند و طبق گفته های غیر رسمی مقامات پنتاگون به نظر میرسه که این مسئله باعث ایجاد یک سری بی‌ثباتی شده در پنتاگون. و در نهایت سیاست کلی و دکترین سیاست خارجی ایالات متحده به نظر میرسه بیشتر مبنی بر این باشه که دارن سعی میکنن خاورمیانه رو ترک کنن و به همین دلیل ترجیحشون با این هست که میزان جنگ گسترش پیدا نکنه در منطقه خاورمیانه. در چنین شرایطی یک تأخیر طولانی رخ داد نسبت به پاسخگویی به اون چه که اتفاق افتاده بود و اون فرصت طلایی 72 ساعته از دست رفت. به هر حال آمریکا اون گزینه سناریوی اولی رو که داشت پیاده کرده. به نظر میرسه اون اهرم‌های فشاری که هنوز در دست داشته باشه، یکی استمرار این حمله ها و حمله های سایبری به جمهوری اسلامی باشه و یکی این باشه که سعی کنه یک سری از تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی دوباره برگردونه، خصوصا در قبال صادرات نفتی جمهوری اسلامی.
از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از اعضای خانواده های جان باختگان پرواز PS752 روز شنبه با تجمع در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران به سفر ندا ناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اعتراض کردند. تجمعی که با حضور پرشور با حضور با پوزش پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی هم راه بود که قصد متفرق کردن معترضان را داشتند. سپیده بهگام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران روز شنبه 14 بهمن شاهد حضور شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بود که در اعتراض به سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ایران در برابر این دفتر تجمع کرده بودند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اعلام کرده که ماموران پرشمار نیروی انتظامی به شکلی توهین‌آمیز و با تهدید خانواده‌ها را متفرق کردند. ویدیوهای مختلفی هم که در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع منتشر شده، جو امنیتی اطراف محوطه را نشان می‌دهد و حکایت از حضور زنان لباس شخصی دارد که معترضان را احاطه کرده‌اند و خود را مسئول کنترل تجمعات معرفی می‌کنند.
اینجا دفتر سازمان ملل
است. ما مسئول کنترل تجمعات
خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی برای تجمع اعتراضی خود تصاویری از عزیزان خود را در دست داشتند و پلاکارت هایی نیز تهیه کرده بودند، اما نیروهای حکومتی به آنها اجازه ندادند این پلاکارت ها را در دست بگیرند. در این پلاکارت ها با اعتراض به اعدام ها در ایران از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده در سفر خود به ایران با این خانواده ها و همچنین با فعالان حقوق بشر دیدار کنند. پیش از این سفر این معترضان و دیگر اعضای انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 زندانیان سیاسی و چهره‌های مختلف خواستار لغو سفر شده و شمار زیادی از فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی قصد استفاده ابزاری از این سفر به ویژه پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را دارد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان بر این باور است که این سفر هر دستاوردی داشته باشد پله‌ای خواهد بود برای اقدامات بعدی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل.
من شخصا فکر میکنم که به هر حال اگر سفر ایشون اتفاق افتاده میتونه دو جنبه داشته باشه. جنبه اولش اینه که ممکنه مقامات ایران اصلا هیچ اجازه ای ندن که این خانم بتونه ملاقاتی داشته باشه، بتونه دستاورد مثبتی همراه خودش به این سفر بیارن، که در این صورت به هر حال چون مسائل مربوط به سازمان ملل گزارش‌های رسمی داره و این گزارش‌ها منتشر میشه، اگر مطالب مورد نظر سازمان‌های حقوق بشر و فعالین توی گزارشات اون منعکس نشه، در هر صورت این امکان رو که نسبت به این مسائل کامنت بدین، نظر بدین و اینکه در واقع انتقاداتی رو مطرح بکنیم نسبت به اینکه با وجود مشکلاتی که وجود داشته در واقع نماینده سازمان ملل نتونسته به این مسائل اشاره بکنه یا به این مسائل رسیدگی درستی انجام بده. و زاویه دومم این هستش که ممکنه با وجود تمام محدودیت‌ها ایشون تلاش‌هایی بکنه، ممکنه ملاقات‌هایی رو بتونه درخواست بکنه، یا دست کم حتی اگر موفق به ملاقات هم نشه ممکنه که بتونه یک نوع گفتمان، اینکه بدون اینکه منتشر بشه، رو با مقامات داشته باشه که در جهت مسئله مثلا کاهش مسئله اعدام صحبت بکنه یا وضعیت زندانیان سیاسی رو بتونه مذاکراتی اونجا صورت بده. در صورت اینی که وضعیت سفر ایشون هر دستاوردی که داشته باشه در هر صورت میشه نسبت به اون نظرخواهی کرد، منتقدین میتونن نظرشون رو بدن و این خودش میتونه یک پله‌ای باشه برای اقدامات بعدی از طرف کمیسریا که بدونه که چه توقعاتی فعالین حقوق بشر از این قسمت سازمان ملل دارن.
سفر ندوان ناشف معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران برای 13 تا 16 بهمن برنامه ریزی شده و هدف از آن بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان اعلام شده است. با این وجود این سفر در سکوت مطلق خبری هم از سوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و هم از سوی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش خبری درباره چند و چون آن منتشر نشده است.
عزیزان، گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بر اساس برآوردهای جدید سازمان جهانی بهداشت، ابتلا به سرطان تا سال 2050 به 35 میلیون نفر در جهان میرسد که در مقایسه با 20 میلیون نفری که در سال 2022 مبتلا به این بیماری تشخیص داده شدند 77 درصد افزایش خواهد داشت. این پیشبینی به گفته کارشناسان در مورد ایران هم صدق میکند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
از هر 12 نفر در سال 2022 یک نفر در جهان به یکی از انواع بیماری سرطان مبتلا بوده. این رقمی است که به گفته محققان تا سال 2050 یعنی حدود 26 سال دیگر 77 درصد افزایش خواهد داشت. در حالی که بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2022 در ایران ابتلای 137 هزار نفر به بیماری سرطان تشخیص داده شده، اما دکتر لیلا مؤدب شعار رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت به خبرگزاری تسنیم گفته است که سالانه 150 هزار مورد ابتلا به سرطان در ایران شناسایی می شود. به گفته دکتر مؤدب شعار شایع ترین سرطان های ایران سرطان پستان است، پس از آن سرطان روده بزرگ، معده، ریه و پروستات در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفته دکتر مؤدب شعار غربالگری یا تشخیص دو سرطان پستان و روده بزرگ در مراکز بهداشتی وابسته به دولت در سراسر ایران با تعرفه دولتی انجام می شود و او ابراز امیدواری کرده که از سال آینده این خدمات به صورت رایگان ارائه شود. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در گزارش سال 2024 خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان به نابرابری در درمان سرطان میان کشورهای توسعه یافته و سایر مناطق اشاره می‌کند. مثلا در کشورهایی با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 زن یک زن مبتلا به سرطان پستان تشخیص داده می‌شود و از هر 71 زن یک نفر بر اثر سرطان پستان می‌میرد. در حالی که در کشورهایی با شاخص توسعه انسانی پایین از هر 27 زن ابتلا به سرطان پستان تنها یک زن تشخیص داده می شود و از هر 48 زن یک نفر به دلیل تشخیص دیرهنگام و دسترسی نداشتن به درمان جانش را از دست می دهد. نابرابری در خدمات درمان سرطان مانند پرتو درمانی هم در بین کشورها وجود دارد. به گفته محققان در سال 2022 سرطان ریه شایع ترین نوع این بیماری در سراسر جهان بوده و 2.5 میلیون ابتلا به این سرطان ثبت شده. از میان این بیماران هم 1,800,000 نفر جان خود را از دست دادند. پس از سرطان ریه سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و معده قرار دارد. پژوهشگران به عوامل متعددی از جمله چاقی، مصرف دخانیات و نوشیدن مشروبات الکلی و همچنین عوامل محیطی مانند آلودگی هوا به عنوان عوامل افزایش میزان سرطان اشاره کردند.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. بریم از دکتر شهرام کردستی، پزشک متخصص سرطان ساکن بریتانیا بشنویم در مورد امروز پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه درمان سرطان و بیش از اینها.
این مسئله خیلی جای تعجب نداره به خاطر اینکه انسان‌ها با استفاده از روش‌های جدیدی که برای درمان بیماری‌های عفونی و بیماری قلبی که سال‌ها مهمترین عامل مرگ و میر در جوامع بود عمر طولانی‌تری می‌کنن و بنابراین وقتی عمر طولانی‌تر میشه خطر سرطان بیشتره، بنابراین ابتلا به سرطان بیشتر میشه. به اضافه اینکه عوامل دیگه هم اضافه شده متأسفانه مثل آلاینده‌های محیطی، سبک زندگی، غذاهای پروسس شده و اینها مجموعه اینها سرطان رو بیشتر میکنه. این قضیه متاسفانه هست و داره بیشتر هم میشه. حالا چیزی که بیشتر نگران کننده حتی هست این هست که این افزایش آمار سرطان در همه کشورها یکسان نیست. در کشورهایی که با شاخص پیشرفتگی کمتر هستن این تقریبا دو برابر یا بیشتر هم آمار سرطان هم آمار مرگ و میر سرطان افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت که این آمار در کشورهای با شاخص پیشرفتگی بالا خیلی خیلی کمتر هست و در زمینه مرگ و میر حتی وقتی مقایسه چند وقتیش انجام شد بین کشورهای پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته متاسفانه در کشورهای در حال توسعه میزان مرگ و میر ناشی از سرطان یا تغییر نمی‌کنه یا بیشتر میشه، در صورتی که در کشورهای پیشرفته مرگ و میر ناشی از سرطان در حال کاهشه و این بسیار یه جهاتی برای بعضی کشورها خوشحال کننده است، از جهاتی نگران کننده که کشورهای دیگه به این آمار متاسفانه نمی میرسم.
آقای دکتر کردستی، شاید الان وقتشه که بپردازیم به ایران و نگاهی بیاندازیم به اینکه تا چه حد سرطان در ایران رایجه. آن چیزهایی که علت افزایش سرطان در کشورهای مختلف بیان شده، مصرف دخانیات، الکل، چاقی و آلودگی هواست. تمامی اینها رو میشه به جامعه ایران هم نسبت داد. تا چه حد امکان داره که این افزایش میزان سرطان که گفته شده سرطان پستان و سرطان‌های کلون، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات در ایران هستن میتونه افزایش پیدا کنه؟ و بد نیست که یادآوری کنم که شعار سال گذشته چنین روزی برداشتن شکاف میان غنی و فقیر در مورد معالجه سرطان بود. در ایران سرطان تا چه حد قابل معالجه است و دسترسی به تمام چیزهایی که در کشورهای دیگه هست دارند؟
در مورد انواع سرطانی که در ایران شایع هست، تفاوت چندانی با کشورهای دیگه نداره، یعنی همون انواعی هست که کشورهای دیگه هم شایعه. بنابراین اون عوامل خطری که باعث این سرطان ها میشن همون ها هست که متاسفانه همونطور که شما هم اشاره کردید در ایران اضافه وزن یک مشکل عمومی هست، استفاده از غذاهای ناسالم و پروسس شده، آلاینده های محیطی که به شدت در ایران در اغلب کشورهای جهان بالاتر هست. اضافه بر اینها یک چیزی که باید اضافه بکنم این مشکلی هست که گریبانگیر بسیاری از کشورها با درآمد پایین کمتری هست یا سرمایه گذاری کمتر در بهداشت و درمان. تست های دربالگری هست که تشخیص زودتر داده بشه سرطان، چون سرطان هایی که زودتر تشخیص داده بشن در اغلب موارد نتایج درمان بسیار بهتر هست و بیماران احتمال شفا پیدا کردن یا عمر طولانی‌تر رو پیدا می‌کنن. متأسفانه یک برنامه جامعی که به صورت مدمن وجود داشته باشه و همه افراد از سن خاص پیگیری بشن، در خانم ها ماموگرافی، در پاپ اسمیر، در آقایون مایره پروستات، آزمایشات روتین در مورد وجود خون در مدفوع، این آزمایشات خیلی گرون هم نیست و اینها باید به صورت روتین برای اغلب افراد انجام بشه. متاسفانه این در ایران وجود نداره و اضافه بر اون فاکتورهایی که اول بحث کردیم، این هم باعث میشه که تشخیص سرطان با تاخیر انجام بشه و این تاخیر خودش باعث مشکل تر شدن درمان و کاهش طول عمر غیر خواهد شد. اضافه بر همه اینها مشکلات مالی هست. متاسفانه سیستم پزشکی ایران مخلوطی است از سیستم بیمه و سیستم خصوصی و در اغلب موارد سیستم های بیمه اون پوشش مناسبی رو که یک بیمار سرطانی نیاز داره داده نمیشه. بیمارا ضمن اینکه دچار سرطان میشن، خانواده اونها هم دچار ورشکستگی مالی میشن به علت هزینه بسیار بالای درمان و این هم یکی از مشکلاتی هست که اضافه شده، به خصوص در سالهای اخیر تشدید شده و موضوعی هست که متأسفانه گریبانگیر بیماران سرطانی در ایران شده.
آقای دکتر کردستی، شاید به عنوان حسن ختام بشه این را از شما پرسید که آیا واقعا این صحبت میتونه حقیقت داشته باشه که میزان ابتلا به سرطان بسیار افزایش پیدا کرده؟ بله درسته، اما میزان بهبودها هم بسیار افزایش پیدا کرده، تا اونجایی که میزان مرگ و میر رو تا حد زیادی پایین آورده. آیا این استنباط درستیه؟
بله این استنباط درستی است. ممکنه حالا در همه کشورها مصداق نداشته باشه، اما خبر خوبی که میشه در این روز جهانی سرطان داد این هست که ما پیشرفت بسیار خوبی در درمان سرطان داشتیم به علت چند عامل: یک، تشخیص زودرس سرطان، دو، روش‌های جدید درمان سرطان، و سه، بعضی از واکسیناسیون‌هایی که برای جلوگیری از عفونت‌های مزمنی که مستعد کننده سرطان هستن انجام میشه، مثلا واکسن HPV که تقریبا باعث ریشه‌کنی سرطان دهانه رحم مثلا در بریتانیا شده. تشخیص زودرس سرطان و روش‌های بهتر درمان، مجموع اینها واقعا میزان مرگ و میر در بسیاری از سرطان ها به لحن بسیار قابل ملاحظه کاهش دادن. مثلا انواع سرطان پوست، سرطان ریه، سرطان پستان، واقعا از تغییراتی که در درمان داده شده در حد معجزه هست. بیمارانی که شاید حد اکثر چند ماهی میتونستن زنده بمونن الان تقریبا یک عمر طبیعی رو دارن و این خبر خوبی هست که امیدواریم هرچی بیشتر در زمینه تحقیقات سرطان سرمایه گذاری بشه و اینجور درمان های جدید وارد بشن، ضمن اینکه همزمان دولت ها در تشخیص زودرس سرطان و در پیشگیری از سرطان سرمایه گذاری بکنن. مجموع اینها قطعا آینده بهتری رو رقم خواهد زد.
از دکتر شهرام کردستی، پزشک متخصص سرطان، میشنیدیم در این روز جهانی سرطان 4 فوریه. عزیزان، یه بار دیگه تقاضا میکنم خاموش نمونید. یه وقت مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیتونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. اگر تمایل دارید که با تلفن عادی تماس بگیرید شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 هم و همچنین 13 در اختیار شماست. گذاشتن صدا و پیامتون و گفتن از هر آنچه مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. وعده ما مجله بعدی.